أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توقع وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در نوع چهارم از مکاسب محرمه بود و اون مکاسب محرمه بود که علت حرمت کسب به اونها حرمت خود اونهاست فی نفسه، صرف نظر از اینکه باشون کسبی انجام بشود یا نشود. و در این زمینه تا به حال ایشون 26 مورد رو ذکر کردن. دو مورد باقی مونده، مسئله 27 هجاء مؤمن و مسئله 28 بحث ارشد خدمت شما حج، که هر دوی اینها رو امروز انشالله مطرح میکنیم. بعد وارد نوع خامس از مکاسب محرمه میشیم، با اون مکاسبی هستن که علت و حرمتشون این است که خودشون عمل واجبی هستن و انسان بر عمل واجب حق نداره پول بگیره، چون واجبش بوده انجام بده. از سابعت و العشرون، اما 27 مورد از موارد مکاسب محرمه‌ای که علت حرمت کسب اونها حرمت خود اونها هستش، هجاء المؤمن حرامون بالعدلت الاربعه. 27 این که هجاء مؤمن حرام است به عدله اربعه، یعنی به دلیل عقل، به دلیل اجماع، به دلیل کتاب و به دلیل چی؟ سنت. به هر چهار دلیلشون میگه هجاء مؤمن و بدگویی از مؤمن چی هستش؟ حرامه. لأنهو، به خاطر این که هجاء همزن و لمز، هم همز است و هم لمز. همز چیه در لغت؟ همز به دو معنای سخنچینی و عیبجویی هر دو استعمال شده، در اینجا به معنای عیبجویی البته. لمز هم به دو معنای استعمال شده، یکی مطلق عیبجوییه، یکی این که عیب کسی رو رو در روی او بگیم، خصوص عیبجویی در صورتی که رو در روی شخصی باشد که داریم ازش عیبجویی میکنیم، که ایشون میفهمد همزون و لمز. چرا میگه همز و لمز؟ مگه همز و لمز چه حکمی دارن؟ خب تو قرآن خوندید ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر عیبجوی عرشت سخنچین عیبجوی، یا حالا همزتن لمزه، هر دو معنای عیبجویی باشد که تأکید مثلا بوده باشد، فرق نمیکنه. خب به هر حال عیبجویی رو دلالت بر حرمتش داره، چون ویله، ویل ارشاد خدمت شما علامت عذابه و کاری که حرام نباشه بعدی عذاب برش داده چی؟ نمیشه. از اون منفعت و اکل لحم، یکی دیگرش این است که اکل لحم است. اکل لحم مگه حرام گوش خوردن؟ نه، این اشاره هست به اون آیه غیبت که میفرمود ایوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادرش رو در حالی که مرده است بخورد؟ پس شما از این کار کراهت دارید. این دلالت بر حرمت غیبت میگه. ایشون میخواد با این تعبیر برسوند که این غیبت هم هست، بالاخره چیزی رو راجع بهش میگه که او خوش نداره راجع به او چی گفته بشه. از طرف دیگه فهم و تعییران، تعییر هم هست. تعییر به معنای نسبت دادن آر و ننگ به کسی هستش، که یک آر یک ننگی رو شما به یک شخصی نسبت بدید میگن تعییرش کرد. و اضاعت و سر، همچنین این در واقع پخش کردن سر مؤمن هست خیلی وقتا. و کل ذالک کبیرتون موبقه، تمامی این موارد همز، لمز، اکل الله، تعییر، اضاعت و سر، همه اینها گناه کبیره هستن که موبق هم هستن. موبقه به معنی مهلکه، یعنی هلاک کننده هستن فرد رو. بعد ایشون وارد میشه که خب اصلا هجاء چیه؟ ما میگیم هجاء المؤمن، میخواد یواش یواش وارد بشینه توضیح بده. قبلش عرض شود خدمت شما که یک استدلال آخر را میاره و یدل علیه، و همچنین دلالت دارد بر حرمت هجاء، فحوا ما تقدم فی الغیبه. فحوا در اینجا به معنی مفهوم اولویت نیست، اینجا به معنی ملاکه، یعنی همون مناطی که در غیبت و در حرمت غیبت، بل البهتان، بلکه در حرمت بهتان گذشت ایزن بناعن علا تفسیر الهجائه به خلاف المت، کما انس سهاه، بنابراین که ما هجا رو تفسیر کنیم به خلاف مت، بگیم آقا ضد مت، شما یک کسی رو مت میکنی، یه موقع کسی رو چکار میکنی؟ هجا میکنی. هجا معنی ضم کردن، به خلاف مت گفته بشود. فیعم ما فیه من المعایب و ما لیس فیه، پس شامل میشه. اگر ما بگیم هجا یعنی همون ضم یعنی ضد مت، اون وقت هجا شامل میشود اون چه که در این شخص هست از معایب و ما لیس فیه، و اون چه که درش نیست. یعنی گاهی شما غیبتش رو میکنی، گاهی شما بهتان بهش میزنی، تهمت بهش میزنی، چیزی رو به او نسبت میدی که واقعا در او نیست. اگر ما بیایم بگیم که هجاء ضد مدح، کما اینکه سهاه جوهری اینجور تفسیر کرده و معنا کرده حجاب رو، این اهم میشود، شامل غیبت و بهتان میشود. وقت میگیم همون ملاکی که غیبت و بهتان رو حرام میکرد، هجاء رو هم چیکار میکنه؟ حرام میکنه. کما عن الفیعم ما فیه من المعایب و ما لیس فیه، کما عن القاموس و النهایت و المصباح، کما اینکه از این سه تا کتاب لغوی نقل شده که هجاء هم شامل می شود اون عیبهایی رو نسبت دادن که در شخص هست و هم اون عیبهایی که در شخصی نیست. لیکن مع تخصیص فیها به شر، ولیکن به همراه تخصیص هجاء بالمعنى العام که شامل خلاصه غیبت و بهتان هر دو می شد، عیبهای موجود و مفقود هر دو می شد، فیها، فیها یعنی در این سه کتاب آخری قاموس و نهایه و مصباح، به شر. فرقشون با اون کتاب سها همینه. در سها میگه آقا این هم معایب رو میگیره، هم ما لیس فیه من المعایب رو میگیره، به خاطر اینکه میگه این خلاف متن، اختصاص به شعر نمیده. اما تو این سه تا کتاب میگه ذکر عیب‌های موجود یا مفقود شخص به واسطه شعر، یعنی تخصیص میزنه به شعر. تو این سه تا کتاب آخری فقط فرقش اینه. و اما تخصیص او، یعنی میگه اگه در غیر شعر باشه بهش هجاء گفته، چی نمیگن حجبش کرد، گفته نمیشه، میگن غیبتش کرد، میگن بهتان زد، تهمت زد، اما نمیگن حجبش کرد، این آقایون اینجوری گفتن. و اما تخصیص او به ذکر مافیه بشه، اما مختص کردن هجاء بالمعنى العام که شامل ذکر آنچه در مؤمن هست و آنچه در مؤمن نیست هر دو میشد، این که تخصیصش دادن این ستای آخری به ذکر مافیه بشه، گفتن که ببخشید، این که بعضی تخصیص بدن این رو به ذکر عیوبی که در او هست فقط به شعر، به عرشات خدمت شما شعر، عیوبی که در او هست اونم به شعر. این با قبلی فرق داره، تو قبلی عام بود، درسته به لحاظ این که در شعر باشه خاص بود، اما به این لحاظ که عیوبی که در او هست یا عیوبی که در او نیست از این جهت عام بود، اینجا از هر دو جهت خاصه، فقط ذکر عیوبی که در او هست اونم فقط به شعر. میگه اینجور تخصیص دادن معنای هجا کما هو ظاهر جامع المقاصد، کما اینکه ظاهر جامع المقاصد هم همین معنا هست که ایشون اینجور معنا کرده هجا رو، فلا یخلو عن تأملن، این خالی از عرض شود خدمت شما که تأمل نیست، این جای تأمل داری همچین تفسیری. چرا؟ عرض شود خدمت شما که چون با عرف عام و موارد استعمال به هیچ وجه سازگاری چی؟ نداره. فلا یخلو عن تأملن. بعد از اینکه مرحوم مصنف میان تفاسیر مختلف رو راجع به هجاء بیان میکنن، پس ایشون ابتدا اومد به صورت اجمالی یه سری ادله ای رو ذکر، قبل از اینکه اساسا هجاء رو تعریف بکنه، گفت ادله اربعه هست، ادله حرمت غیبت، ادله حرمت تهمت، ارشاد به خدمت شما که ادله ای که دلالت بر حرمت همز و لمز میکرد، ادله ای که دلالت بر حرمت تغییر، و ارشاد خدمت شما که اشاعه سر و فاحشه میکرد، تمام اینا گفتن دلالت بر حرمت میکنه. بعد اومد وارد شد تفسیر هجاء کرد، گفت سه نظریه وجود داره، یکی این که ارشاد خدمت شما که ما بیایم بگیم که این بالمعنى العام هستش و شامل میشود هم غیبت رو، هم بهتان رو، هم عیبهایی که در طرف هست و هم عیبهایی که در طرف نیست، از طرف دیگر هم عام است، هم شامل میشود چه واسطه شعر باشد چه واسطه نثر معمولی بوده باشد. این یک تفسیر بود که تفسیر سیاه بود. یه تفسیر بود که میومد میگفتش که بله شامل غیبت و تهمت هر دو میشه، منتها فقط به خصوص شعر. یه تفسیر هم بود که میگفت نه، فقط شامل غیبت میشه، یعنی عیب هایی که در او هست، اونم به خصوص شعر. و این سه تا تفسیر رو ایشون عرشات خدمت شما اومد بیان کرد، و بعدم فرمود این مؤمنی هم که گفته شده بین فاسق و غیر فاسق عرض شود خدمت شما و اینها فرقی به نظر ما وجود بله این تا اینجای کار این تا این قسمت ایشون انقدر بیشتر بیان نکرد. بعد میفهمد ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، فهمد در مؤمن هیچ فرقی بین فاسق و غیر فاسق نیست. این که ما میگیم هجاء مؤمن حرام است، منظورمون فقط مؤمن عادل نیست، منظورمون فقط این نیست که مؤمنی که واقعا گناه نکرده، نه، فرض کنید یه مؤمنی فاسق، دائم الخمر، دروغگو، عرض شود خدمت شما ظالمه، تمام اینا هست، اما بازم هجاء او چیه؟ حرامه. تو مؤمنه ها، مؤمنه، ایمان رو داره، اما در این حال پاش خیلی جاهام لغزیده، اما فاسق، عادل نیست. فرقی نداره بین فاسق و عرض شود به خدمت شما که غیر فاسق، هیچ تفاوتی بین اینها نیست. و اما الخبر محسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین، اما این روایت، اینجا یه جواب سوال مقدره، ممکنه کسی بگه شما میگید که فاسق هم باشه هجاش حرامه، در حالی که روایتی داریم که میگه که گناهانتون به واسطه ذکر فاسقین و یاد کردن از فاسقین و فسق اونها و منتشر کردن فسق اونها و گفتگوی از فسق و گناهان اونها، گناهان خودتون رو کم بکنید. محسو، محسو یعنی چکار کنید؟ کم بکنید و عرض شود خدمت شما که پایین میآورید. تمحیص به معنی کم کردنه. و اما الخبر، اما این روایتی که عرض شود خدمت شما که به نظر میرسه دلالت بر جواز هجاء فاسقین داره. محسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین که میفرماید تمحیص کنید، تقلیل کنید گناهانتون رو، کم بکنید از گناهاتون با ذکر فاسقین. فالمراد بهی الخارجون عن الایمان، مراد از این فاسقین در این روایت کسانی است که از ایمان خارج شدن، اساسا مؤمن چی نیستن. اول متجاهرون بالفسق، یا کسانی که متجاهر به فسقن، علنی شراب میخوره طرف، شما حالا بگید نگید همه میدونن و یه چیزی نیست که خودش هم نخواد کسی بدونه، داره عملا خودش آبروی خودش رو میبره، شما آبروی او رو با گفتن نمیبرید. این منظور اونهاست، نه کسی که یواشکی یه گناهی رو میکنه ما بریم این رو پخش کنیم ولو هنوز کافر نشده و از ایمان خارج چی نشده. خب بعدشون میگه وحتر از عبل مؤمنه، وحتر از عبل مؤمنه عن المخالف، میگه با مؤمن که ما گفتیم هجاء المؤمن این حرام است، احتراز شده از مخالف یعنی سنی اهل سنت، اون هجاءش اشکالی چی نداره. فانه یجوز حجوه، به خاطر این که سنی حجبش جایزه، لعدم احترامه، چون احترامی نداره. و کذا یجوز و هجاء الفاسق المبدع، همچنین جایز از هجاء و حجب فاسق چی؟ مبدع، کسی که فاسق است و بدعت گذار هم هست. بعضی هستن فاسق معمولی نیستن که خودشون یه گناهی کنن، نه، یه بدعتی رو قرار میده، داره یه سنت غلط و نادرستی رو منتشر میکنه، اونم ایشون میگه که میشه بدش رو گفت. لعلا یؤخذ به بدعته، تا اینکه به بدعت او اخذ نشود و کسی بدعت او رو عرض شود خدمت شما بهش عمل نکنه، بدعتش جا نیفته، اون سنت غلطش. لکن به شرط الاقتصاد علی المعایب الموجودت فیه، ولی که به شرط اینکه تهمت نزنیم، فقط همون عیب هایی که طرف داره رو بگیم. طرف آمده و یک، بله، به شرط اینکه همون عیب هایی که درش هست رو بگه، یعنی فقط غیبتش جایزه، تهمت به او ایشون تا اینجا میگه جایز نیست. فلا یجوز و بهته، پس بهتان زدن به او و تهمت زدن به او، اتهام بیجا زدن به او به مالای صفی، به اونچه که درش نیست، جایز نیست. لعموم حرمت الکذب، چون عمومات و حرمت کذب این رو نفی میکنه. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قولی علیه السلام فی حق المبتدع، همچنین به خاطر اونچه که، ببخشید، اینجا ایشون میفرماید که ممکنه کسی بگه که آقا ما، شما یادتون باشه تو بحث غیبت یه روایتی رو نقل کردید در حق مبتدعه و بدعت گذاران که اونجا حضرت فرمود به اینا بهتان بزنید تا طمع در گمراهی شما نکنن، بهتان بزنید که مردم از دور و بر اینا پراکنده بشن. و اون بهتان زدن، پس خب چی میگه؟ ما شما الان میگید لا یجوز بهتو، در حالی که اونجا روایت میگفتش که بهتان بزنید، اصلا دستور نه تنها جایزه بلکه اصلا هیچی واسه دستور داده شده و واجبم هست. ایشون میفهمد و ما تقدم من الخبر فی الغیبه، و اون چه که گذشت از روایت در بحث غیبت من قوله علیه السلام فی حق المبتدعه، از فرمایش حضرت در حق بدعتگزاران که فرمودن باهتو هم کیلا یتمعو فی ابلالکم، به اونها بهتان بزنید تا در گمراه کردن شما طمع نکنن، این روایت محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم به ما یحرم اتهام المؤمن به، این حمل می شود برای اینکه یعنی بهشون اتهام بزنید و سوء ظن داشته باشید به جوری که به اون چیزهایی که حرام است اتهام مؤمن به اونها و سوء ظن مؤمن به اونها، به این که مثلا گفته بشه لعله زانه، شما راجع به مؤمن نمیتونید حتی این احتمال رو بدید. منظور اون بهتان قطعی نیست که بگید بله این زناکار هست، شاید این آدم به نظرم میاد آدم زناکاری باشه هم چه حرفی داره میزنه، اوصافی کنم این همون دزد خانه مثلا مشقربان باشه، او سارقون و کذا ازا زاد از اکرام علی صفیح من بابل مبالغه، و همچنین جایز است وقتی که اضافه کند ذکر اون چه که در این شخص نیست از باب چی؟ مبالغه. مثل که در مورد کسی که پس یه موقع هست یه چیزی که نیست اساسا رو احتمالش رو بده، یه موقع نه یه چیزی که ارشاد خدمت شما که احتمالش در مورد او داده میشه رو مبالغه بکنه. مثلا کسی صرفا احتمال زناکار بودن درش میره، نه کسی رو زنا بودن، بگه شاید این کسی رو زنا هم باشه، مثلا تا حالا همه میدونستن این احتمالا زناکاره، اما این که کسی رو زنا باشه کسی احتمال نمیداد، بیاد همین رو احتمال بده، فرق نمی کنه اصل قضیه رو احتمال نمیدن احتمال بده یا کثرت قضیه رو مثلا کیفیت قضیه رو احتمال نمیدن از باب مبالغه او رو تکثیر چی بکنه. این ارشاد خدمت شما که یک توجیه. پس ایشون میگه به نظر میرسه ممکنه کسی بگه این روایت نه این حمل میشود، برای اینکه فقط به صورت احتمالی نسبت بهش داده بشه، نه اینکه به صورت قطعی هجاء بشود و بهش نسبت ناروا داده چی بشود. اما ایشون میفرماید که و یحتمل ابقاءه علی ظاهره، اما احتمال هم داره که ما این روایت رو بر ظاهر خودش شکار بکنیم باقی بگذاریم، به تجویز الکذب علیهم، به این که بیایم تجویز کنیم دروغ گفتن و دروغ بستن بر اینها رو، لعجل مصلحه، به خاطر مصلحه، چون مصلحت این است که مردم گمراه نشن حرفا اینا رو گوش نکنن، اصلا بیایم رسما بگیم آقا این زناکاره، نگیم احتمال داره، نه بگیم زناکاره، بهتان بزنیم. چرا؟ فان مصلحت تنفیر الخلق عنهم، من تنفیر الخلق عنهم، به خاطر اینکه مصلحت دور کردن، نفر یعنی کوچ کردن مردم، یعنی دور شدن مردم، دور کردن، تنفیر یعنی دور کردن، کوچاندن مردم رو، دور کردن از اینها اقوا هست من مفسدت کذب، از مفسده دروغ اقوا، لزوما یه دروغ میگیم برای مصلحت اقوا. و فی روایت ابی حمزه، این دیگه میدونید قبلا هم یه بار بحث کردم، مصالح و مفاسد و حسن قبح گاهی ذاتیان گاهی چیان اقتضایی هستن، یه سری چیزا مثل عدل و ظلم حسن و قبحشون مصلحت و مفسدهشون ذاتیشونه، عدل تا وقتی عدله نمیتونه قبیح باشه، نمیتونه مفسده داشته باشه، مصلحت دارد، ظلمم بالعکس. اما یه سری عناوین هستن فی حد نفسه فقط اقتضای حسن دارن، تا زمانی اینها حسن آور هستن که مانعی در مقابلشون نباشه، مثلا مثل چی؟ مثل همین کذب، این فی حد نفسه مقتضی کذب به ماه و هی کذب علت تامه برای قبح نیست، این مقتضی قبحه، مقتضی فساده، اگر یه مصلحتی قوی تر در مقابلش قرار بگیره جلوی اقتضایی رو میگیره و دیگه این اقتضای قبح نخواهد داشت. مثل اینکه شما میخواید بین دو نفری که دعوا افتادن میخواید صلح ایجاد کنید، این دروغ خودش مفسده دارد، اما صلح بین اونها مصلحتش قوی تره، جلوی این مفسده رو میگیره، باعث میشود که مصلحت اقوا بچربد. اینجا هم همینطور ایشون داره تفسیر میکنه. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، و در روایت ابی حمزه از امام باقر علیه السلام هست، عرض شود خدمت شما که حالا من قبل از این که وارد این، بله ایشون میگه که ببینید تا اینجا چی گفت ایشون، تا اینجا ایشون گفت یه روایتی داریم در ما نهنفی دلالت بر جواز بهتان زدن بر مؤمن مبتدع و بدعت گذار میکند، که این روایت رو ایشون اولا گفت شاید منظورش این است که بهتان احتمالی بزنه، قطعی نیاد نسبت دروغ بده، چون ادله حرمت دروغ این رو میگیرتش، و بعد اومدن گفتن نه شاید ولو اون که میخواد بگه اصلا دروغ هم بگه بهتان قطعی هم بزنه، تا اینجا اینطور فهمیدن. بعد ایشون میخواد یه معید هم برای ادعای خودش چی؟ بیاره برای تایید این ادعای خودش به یک نظیر استشهاد میکنم، یعنی روایتی که درست راجع به جواز بهتان زدن به فاسق مبدع نیست، بلکه راجع به جواز بهتان زدن به فاسق مخالف و سنیه، چون این روایت دلالت بر جواز بهتان زدن به مبتدعه که نمی کنه که، اما با عنوان معید هست، چون فاسق مبتدع هم مثل فاسق سنی از این جهت که ممکنه بگیم احترام نداره، اینا نزدیک به همن، باعث میشه تقریب به ذهن بشه ادعایشون، گرچه اثبات نمیکنه. لذا با عنوان معید ایشون این رو ذکر میکنه. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، در روایت ابی حمزه از امام باقر علیه السلام است که حضرت فرمودن قال قلت، ببخش که او ابو حمزه میگه من گفتم قلت له ان بعض اصحابنا، به حضرت عرض کردم که همانا بعضی از اصحاب ما یفترون و یقذفون من خالفهم، افترا میزنن و قصف میکنن، یعنی نسبتهای ناروای جنسی میدن. افترا مطلق نسبت ناروا دادنه، قصف خصوص نسبت ناروای جنسیه، مثلا بگن این زنازاده است یا این زنا کرده خودش یا امثال اینها. و یقصفون من خالفهم، و قصف میکنن کسانی رو که مخالف با اونها هستن و شیعه نیستن و اهل سنتن. فقال الکف عنهم اجمل، حضرت فرمودن اگر از اینها خودداری بکنن این اجمله، این زیباتره. ثم قال لی، بعد حضرت به من فرمودن والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا، همانا مردم همشون اولاد بقایا هستن. اولاد بقایا، بقایا جمع باقیه، بقی وقتی به مرعه نسبت داده میشه گفته میشه مثلا بقیت المرعه، به معنای زنا کردنه. لذا تعبیر اولاد بقایا به معنای ولد و زنا بودنه، که اینا همشون ولد و زنان، همه حرامزادن. ما خلا شیعتنا، مگر کی؟ مگر شیعیان ما. صبح مقال نحنو از حابل خمس، بعد حضرت فهمیدن ما صاحبان خمسیم، وقد حرمنا، یعنی خمس مال ما ائمه است، بعد فهمیدن وقد حرمنا علی جمیع الناس، ما خلا شیعتنا، و ما این خمس رو بر همه مردم حرام کردیم غیر از شیعیان خودمون. این روایت چجوریه؟ میگه و فی صدرها، در صدر این روایت ابی حمزه دلالتون، مراد اون تعبیر الکف عنهم اولا که تو صدر روایت اومده، گفته اگه دست نگه دارید از اینها دست بردارید بهتره، این دلالت دارد بر اینکه اصل افترا و قصد جایزه، چون فرمودن اولاست، نگفتن واجبه، باید دست بردارید، نباید این کارو بکنن، گفتن بهتره نکنن. خب یعنی پس انجامش جایزه، پس افترا که همون افترا به اینها جایزه. بعد مرحوم مصطفی فرمود دلالتون علی جواز الافترا و هو القصف، از اینجا معلوم میشه که مرحوم مصنف عطف قصف بر افترا در این روایت رو که فرمود یفترون و یقذفون، عطف تفسیری میدونن. لذا میگن افترا همون قصفه، افترا معنای اعم نیست، حالی که این غلطه. عرض کردیم که افترا اعم از قصف، اینم عطف خاصه بر ارشاد خدمت شما عام هستش و اینطور که ایشون میفرمان نیست. علا کراهتن، گفتن این جایز منتها کراهت داره، گفتن نکنید بهتره دیگه، امر جایزی است که ترکش از فعلش چیه اولویت داره و ترکش ثواب داره. این علا کراهتن قید برای جواز الافتراء و اول قصف است. ثم اشار الى اولویت قصد صدق، بعدم حضرت اشاره کردن به اولویت قصد صدق، به این که گفتن خب حالا اگرم میخواید نسبت ناروای دروغ بدید به اینها، یه کاری کنید که نیتتون صدق باشد، دروغ نباشد، یعنی توریه کنید. اولویت قصد صدق یعنی اصل دروغ گفتن جایزه، اما اگر هم خواستید بگید یه جوری بگید که چی باشه، این ارشاد خدمت شما که در دل خودتون مطلب مخالف واقعی رو قصد نکرده باشه، ظاهرش مخالف واقع باشد اما واقعش مطابق واقع باشد. چجوری؟ گفتن شما وقتی به اینا قصد میکنی نسبت زنا میدید، تو نیتت اینو بیار بگه خب اینا دارن خمس اهل بیت رو میخورن، حضرات اجازه ندادن، پس نطفهشون حرامه، یعنی نطفه اینها پدرانشون خمس خوردن، مال حرام خوردن، نطفهشون حرام بوده، این بچه حرام زاده است. به این معنا حرام زاده است، نه به این معنا که پدرش با یه زنی رفته زنا کرده یا مادرش رفته با یه زنی زنا کرده، این میشه حرام زاده تنزیلی. به این معنا خب این صدق هم هست، اصلا کذب هم نیست، نسبت ناروا هم ارشاد خدمت شما نیست. حضرت این جمله آخری که میفرماید راجع به خمس و اینا، یهو اینو واسه چی میفرماید؟ میخواد اشاره کنه بگه خب پس نگید بهتره، خواستیدم بگید یه همچین نیتی بکنید که دروغ چی نشه. ثم اشار الى اولویت قصد صدق به ارادت زنا من حیث استحلال حقوق الائمه، سپس حضرت اشاره کرد علیه السلام به اولا بودن قصد صدق. چجوری قصد صدق بکنم؟ به این که اراده کنم وقتی میگم این طرف زنازاده است نسبت قصد میکنم نسبت زنا میدم من حیث استعلال حقوق الائمه بگم از این جهت میگم زنازاده است که این حق ائمه یعنی خمس رو چکار میکنه حلال میدونه چون میدونه اونها قائل به خمس نیستن میگن خمس واجب نیست در درآمد سالیانه ارباح مکاسب فقط تو غنیمت و اینها غنیمت جنگی خمس رو واجب میدونن در اینجا واجب نمیدونن یعنی دارن حق ائمه رو میخورن حضرت هم اجازه نداده دارن حرام میخورن پس نطفه هاشون حرامه پس بچه هاشون حرام زادن به این معنا ارشاد خدمت شما اراده کرده باشد یه معین من بیارم برای اینکه زنازاده به معنای تنزیلی یعنی مطلق کسی که نطفش از حرامه صدق بکنه چون ممکنه کسی بگه اصلا صدق نمیکنه به این زنازاده نمیگن کسی که از حرام نطفش اومده زنازاده گفته نمیشه نه شما ببینید تو روایت حضرات به اینها زنازاده میگفتن مثلا روایتی هست از امام صادق علیه السلام به نقل از زریس کنانی میگه که اتدری من عین دخل علی الناس زنا حضرت میفهمن آیا میدونی که از کجا بر مردم زنا داخل میشود فکر نکن زنا فقط به این است که مردی بره با زن نامحرمی بخوابه نه فقلت لا ادری عرض کردم نه من نمیدانم فقال من قبل خمسنا اهل البيت میبخشید من قبل خمسنا اهل البيت الا لشیعتنا العطیبین از جهت و از قبل خمس ما اهل بیت است مگر برای شیعیان پاکیزه ما فانه محللان لهم ولی میلادهم پس همانا خمس برای شیعیان ما حلال است و برای میلاد اونها هم حلال است یعنی تولدهایی هم که پیدا میکنن از این مال خمسداری که احیانا میخورن اونا رو ما راضی هستیم و برایشون حلال کردیم لذا بچه هاشون نطفه هاشون هم از حلاله ببین اینجا خودشون حضرت خودشون دارن اصلا صراحتا بحث زنا رو صدق میگن تو این زنا از اینجا وارد میشود یعنی حرامزادگی زنا رو بر حرامزادگی اطلاق میکنن نه حرامزادگی از طریق خصوص ارتباط با زنشی نامحرم بر مطلق حرامزادگی ارشاد به خدمت شما که استعمال میکنن پس تا اینجای کار مرحوم مصنف فرمودن به مبتدع و بدعتگذار ارشاد که تهمت زدن و بهتان زدن و دروغ گفتن طبق این روایت چی میشه؟ جایز میشه. به نظر میاد این حرف ارشاد خدمت شما که صحیحی نبوده باشه. چرا؟ حالا دقت بکنید. مراد از باه توهم تو این روایت که میفرماید که باه توهم کی لا یطمع فی اذلالکم که ایشون ابتداعا گفت منظور این است که احتمالاً بهشون نسبت بدید که دروغ نشه بعدم فهمیدن نه اصلا نسبت دروغ هم باشه اشکالی نداره اراده شده باشه بهتان ببینید باهت اینجا به معنی بهتان زدن و تهمت زدن نیست بلکه مراد از این تعبیر در این روایت مبهوت کردن طرف مقابله یعنی با اهل بدعت چنان مباحثه بکنید که در پاسخ از شما مبهوت و عاجز بشن شاهدش هم ببینید توی آیه قرآن در منازعه حضرت ابراهیم علیه السلام و عرشبت خبرت شما کفار هستش که اونجا حضرت خداوند متعال می فرماید وقتی که ابراهیم با کفار راجع به توحید مناظره کرد فبهت الذی کفر پس مبهود شد کسی که کافر بود یعنی ساکت شد دیگه حرفی واسه گفتن نداشت می رفت می گفتش که آقا شما چی نمی پرستید می گفتن آقا خورشید می گفت قال هذا ربی گفت این خدای من همینه وقتی که افول میکرد فلما افلا وقتی که افول میکرد این خورشید غروب میکرد میگفت من یه همچه خدایی نمیخوام خدایی که همیشه نباشه فقط روزا باشه شبا باشه این که خدا نیست به درد نمیخوام من شبام خدا میخوام شب میشد میرفتن میگفتن ستاره ها میگفتن ماه میگفت هزار ربی وقتی که افول میکردن غروب میکردن روز میشد میگفت من همچه خدایی رو نمیخوام بعد وقت فهمید ما یه خدای یگانه ای میخوام که صبح باشه شب باشه تو همه شرایطی حضور داشته باشه و وجود داشته باشه و مشکلات منو حل کنه و مربی و رب من باشه و پروردگار من باشه این استدلال حضرت ابراهیم بود اونجا میفهم فبهت الذی کفر اونی که کافر بود مبهوت شد دیگه حرفی واسه گفتن نداشت این که میفرماید باهتوهم کی لا یطمع فی اذلالکم منظور این نیست که بهشون بهتان بزنید منظور این نیست که یه جوری باهاشون مباحثه بکنید که اینا مبهوت بشن خفه بشن از این بدعت هایی که دارن میگذرن و رسواشون بکنید به اون ابطال حرف‌های باطلی که دارن میزنن نه به این که راه حق همینه شما یک جا نمیبینید که حضرات معصومین علیه السلام سیره خودشون وقتی با یک بدعتگذاری مواجه میشن بیان بهش تهمت بزنن دروغ ببندن مثلا اینها نه میامدن این بدعت او رو رسوا میکردن میگفتن این که تو داری میگی این بدعته این کار پیغمبر نبوده این کار توه این چیزی نبوده که از قبل در دین باشه. یه جوری هم استدلال میکردن که طرف حرفی واسه گفتن نداشه. مناظرات امام رضا علیه السلام رو ببینید، مناظرات امام صادق علیه السلام رو آدم ببینه، یک جا ما نداریم که بهتان زده باشن که بعد این کلام حضرت رو ما اینجور معنا بکنیم. با حتم معنای بهتان زدن چی؟ نیست، به معنای مبهوت کردن شخص است به گونه ای که حرفی واسه گفتن در مقابل شما نداشته باشد. این به هیچ وجه دلالت بر نسبت کذب دادن به او و جواز نسبت کذب دادن به او نخواهد کرد. این مسئله 27 و اما مسئله 28 که حجر هستش، به زم به زم و هول فحش منن قول، و اون هم عبارت است از فحش از قول، یعنی جملات فحشامیز که فحش به کسی آدم بده. و مستقبه تصریح و بهیمن، و اون چه از قول که تصریح به او قبیح زشت آدم به زبان بیاره صراحتا اینها رو بگه. ففی صحیحت ابی عبیده، پس در صحیحه ابی عبیده است که البزاؤ من الجفا و الجفا فن نار، فرمودن بزا یعنی کلام زشت، کلام سیه، این از جفا هست و جفا یعنی ستمه و ستم هم که جاش توی جهنمه، در جهنم است. خب این دلالت بر حرمت میکنه. یا در روایت نبوی است ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذيء قليل الحياء، همانا خداوند متعال بهشت رو برای هر فحاش بذيء، بذيء یعنی کسی که کلام خلاصه زشت به زبان میراند، و قلیل الحیا یعنی کم حیا، کسی که خجالت نمیکشه، آبرو نداره، از این بهشت رو برایش حرام کرده. لا یبالی بما قال ولا ما قیل فی، یعنی کسی که هیچ ابا ندارد، مبالات ندارد به اون چه که میگوید و اون چه راجع به او گفته میشود. شما فوشش بدی اصلا براش مهم نیست، شخصیت نداره. و فی روایت سماعه، در روایت سماعه هم آمده ایاک ان تکون فحاشا، یعنی بر حذر باش از اینکه فحاش بوده باشی. البته ممکنه کسی بگه فحاش صیغه مبالغه است، ولذا این روایت صرفا دلالت بر حرمت کثرت فحش داره نه حرمت اصل فحش. پاسخ هم این است که درسته در لغت این صیغه مبالغه هست، ولی در این روایت برداشت عرفی این است که کثرت فحش خصوصیتی نداره، خود اصل فحش است که منات حکم است. این برداشت عرفی و به نظر معتبر هم هست. یا در روایت دیگه داره ان من اشر عباد الله، همانا از بدترین بندگان خدا، من یکره مجالست او لفحشه، کسی هستش که همنشینی با او کراهت، مردم ازش کراهت دارن از همنشینی با او، لفحشه ای به خاطر فحشایی که میده، به خاطر بدزبانی که داره. یا در روایت دیگه هست من علامات شرک شیطان الذی لا یشک فی، از علامات شریک شدن شیطان که شکی درش نیست. شریک شدن شیطان یعنی چی؟ یعنی که شیطان بیاد در نطفه کسی با پدرش شریک بشه و نطفه او مشترک از پدرش و شیطان حاصل شده باشه. فان از علاماتش میدونید چیه؟ ان یکون فحاشا لا یبالی بما قال ولا ما قیل فی، اینکه این شخص فحاش است و اصلا ابا ندارد و اون چه میگوید و اون چه راجب او گفته میشه. این نشون میده که شیطان اومده وقتی که این میخواسته پدرش با مادرش جمع بشه و نطفه این رو به وجود بیاره، شیطان هم اومده اونجا سومی شده، شریک شده در نطفه او، و هیچ شکی هم در این مسئله ایشون میفهمد که حضرت میفهمند وجود نداره. ای آقای رزالکه من الاخبار، که میگه حالا اخبارش خیلی زیاده و اختصاصی به این یک مورد هم نداره. هازا آخر ما تیسر تحریره من المکاسب محرمه، بعد میفرماد این آخرین چیزی است که تحریرش از مکاسب محرمه، هر شبت خدمت شما به خاطر حرمت نفس این مکاسب برای شما بیان شد. و دیگه 29 رو هم گفتیم، ببخشید 28 رو هم گفتیم، و دیگه 29ی وجود نداره. 28 موردشون میگه من تمام چیزایی که به ذهنم رسیده براتون اینجا بیان چی هر شبت به خدمت شما که کردم.
خب نوع رابع تمام شد، ایشون وارد میشن در نوع پنجم از مکاسب محرمه، و اون مکاسبی است که و اون افعالی است که بر انسان انجامشون واجبه، حالا یا واجب عینیه مثل نماز، یا واجب کفاییه مثل جهاد و قضاوت و اینها، تعبدیه مثل همین نماز، یا توسلیه مثل امر معروف و نهی از چی منکر که نیازی به قصد قربت نداره. ایشون میفرماید حرمت اکتساب به واجبات مشهوره، یعنی اونجور که مسالک ادعا کرده مشهوره، اما خیلی دیگه میگن اجماعیه، هیچ که درش اختلاف چی نداره. بعد هم میفرمن جهت این که مرحوم صاحب مسالک برخلاف بقیه آقایون این همه ادعای اجماع شده ادعای شهرت کرده، جهتش اینه که مخالفتی دیده از مرحوم سید عرشد خدمت شما مرتضی که مرحوم سید مرتضی در مورد وجوب تجهیز میت بر غیر ولی میت گفته آقای کسی مرده یه ولی داره، تجهیز این میت بر غیر ولی میت عرض خدمت شما که واجب هستش و در این حال اخذ اجرت بر او حرام نیست، میتونه اجرت بگیره، ولی نمیتونه اجرت بگیره، اما غیر ولی عرض اخذ اجرت برش جایزه. خیال کرده که ایشون چون در اون یه مسئله اینطور گفته پس مخالف محسوب میشه، لذا گفته آقا اینجور نیست که همه در واجبات بگن حرام اخذ اجرت، ایشون در یک واجبی یعنی تجهیز میت بر غیر ولی میت که واجبم هست ایشون قائل به جواز اخذ اجرت شده، بنابراین اخذ اجرت بر واجبات رو همه حرام نمیدونن، مشهور حرام میدونن. بعد مرحوم مصنف میفهمد آقا بد متوجه شدید شما، این یه توهمی است، یه اشتباهی است. مرحوم سید مرتضی نمیفرماید که تجهیز میت بر غیر ولی واجب است و در این حالی که واجب است گرفتار اجرت هم جایز است، بلکه میفرماید اساسا بر غیر ولی تجهیز میت واجب نیست، لذا اگر بخواد اجرت بگیره اجرت بر واجب نگرفته جایزه. پس همون سید مرتضی هم مثل بقیه قائل به چی هستن؟ به حرمت اخذ اجرت بر واجبات هم، و اونهایی که ادعای اجماع میکنن حرف درستی دارن، چی میزنن؟ میفرماید که النوع الخامس مما یحرم التکسب به، نوع پنجم از مواردی که تکسب به اونها حرامه، ما یجب علی الانسان فعله عیناً او کفایتاً تعبداً او توسلاً، اون افعالی است که بر انسان انجام دادنشون واجب است، حالا یا واجب عینیه یا کفایی، یا واجب عبادی و تعبدی نیاز به قصد قربت داره یا توسلی نیاز به قصد قربت نداره. علل مشهور کما فی المسالک، این که تکسب به واجبات حرام است این قول مشهور است، کما اینکه در مسالک این شهرت ادعا شده. بل ان مجمع البرهان، بلکه از مجمع البرهان نقل شده که ان دلیله الاجماع، شاید به نظر میرسد انگار دلیلش اجماع بوده باشد، یعنی مسئله اجماعیه، دلیل این که میگیم حرام از کسب از واجبات دلیلش نیست که اجماع وجود داره، همه فقها هم میگن. و ظاهرون است ان نسبته الی شهرت فی المسالک، و ظاهر است که نسبت عرض خدمت شما حکم حرمت تکسب به واجبات به شهرت در مسالک، این رو منصوب به شهرت کردن، گفتن مشهور اینو میگن نگفتن اجماع، فی مقابل قول سید المخالف، در مقابل قول سید مرتضی است که مخالفت کرده. منتها مخالفت ایشون در چی بوده؟ المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی، در وجوب تجهیز میت بر غیر ولی بوده، لا فی حرمت اخذ الاجرت علی تقدیر الوجوب علی، نه در حرمت اخذ اجرت بر فرض این که این تجهیز میت بر غیر ولی واجب بوده باشد. یعنی میخواد بگه آقای سید مرتضی گفته آقا اصلا تجهیز میت بر غیر ولی واجب نیست، لذا اخذ اجرت برش جایزه، نه اینکه گفته باشد که اخذ اجرت حرام است بر فرض بله مخالف اخذ اجرت حرام نیست، مخالفت در حرمت اخذ اجرت کرده باشد بر فرض این که تجهیز میت رو هم بر غیر ولی واجب بداند، یه همچین چیزی نگفته. اینو اگه گفته بود فرمایش مرحوم صاحب مسالک درست بود که میگفت مخالف در مسئله وجود داره، یه کسی هست که در یه واجبی قائل به جواز اخذ اجرت شده، اما چون نمیگه این واجبه، میگه اساسا این واجب چی نیستش، می تجهیز میت فقط بر ولی واجبه، بر غیر ولی به هیچ وجه واجب نیست، حتی واجب کفایی، لذا میتونه اجرت بگیره. و فی جامع المقاصد، و در جامع المقاصد است الاجماع و علی عدم جواز اخذ الاجره علا تعلیم صيغه نکاح، اجماع وجود دارد بر عدم جواز اجرت گرفتن بر یاد دادن صيغه نکاح. شما میخواید به کسی صيغه نکاح، جوانی اومده میگه آقا میخوام عقد نکاح خودم یاد بگیرم خودم بخونم، میخواید یادش بدید، حق ندید اجرت ازش بگیرید، اجماع داریم حرام اجرت بگیرید. او القاء ها علی المتقاعدین، یا حتی یا آقا شما بیا واسه من عقد بخون، ما اجماع داریم، ایشون میگه بر اینکه عاقد حق ندارد اجرت بگیرد، او القاء ها یعنی القاء صیغه نکاح بر متعاقدین، بر دو طرف عقد، به جای اینکه خودشون بخونه میگه شما بیا ما برای ما بخونین عقد و وکیل ما مثلا بشه این کار انجام بده، حق نداره برای القاء این صیغه عقد چیکار کنه اجرت بگیره. و که ان لمثل هذا و نحوهی ذکر فی الریاض، و ای چه بسا به خاطر این مورد و امثال اون، یعنی همین اجماع های منقولی که از جامع المقاصد و نمیدونم مجمع البرهان اینها نقل شده است که ذکر فی الریاض ان علی هذا الحکم الاجماع فی کلام جماعت، که فرموده آقا بر این حکم اجماع است در کلام جماعتی،
چون یک دو نفر نیستن، یه همچین اجماعات زیاده و هول حجه و این اجماع هم حجت انتها عبارت عرشبت خدمت شما صاحب ریاض. بعد از اینکه مرحوم مصنف بیان کردند که عرشبت به خدمت شما که عفو اجرت بر واجبات حرام است، میفرمایند محل نزاع در این مسئله اخذ اجرت بر واجبات در کجاست؟ در مواردی که اگر این فعل واجب نبود اخذ اجرت بر او جایز بود، یعنی به لحاظ دیگری مشکلی نداشت، اما اگر یه فعلی باشد که اگرم واجب نباشد بازم اخذ اجرت برش حرام، اونو ما اینجا ازش بحث نمی کنیم. مثلا مثل جاهایی که این فعل عرض شود در مقابل دادن این اجرت به اون شخصی که اجرت رو اخذ میکنه به طرف مقابل که اجرت رو میده هیچی نمیرسه و هیچ منفعتی نمیماسه. خب در اینجا این اکل مال به باطل فی حد نفسه حرامه، صرف نظر از اینکه اون فعلی که داره این اجرت رو به خاطرش میگیره فعل واجب باشد یا چون یه عوضی داره میگیره اجرت رو میگیره، اما چیزی به طرف مقابل نمیده، منفعتی خیری به طرف مقابل، عوضی به طرف مقابل پرداخت نمیکنه، فعلی بوده واجب بوده و هیچ منفعتی هم برای طرف مقابل نداشته. اما اینکه ما در اینجا میگیم اخذ اجرت حرامه، بحث ما در اینجا ما جاییست که یه منفعتی هم به شخص میرسه. مثلا مثل چی؟ مثل این که این فعل واجب کفاییه و این پول رو پرداخت میکنه، یکی دیگه این واجب کفایی رو انجام بده تا از ذمه او ساقط بشه. مثلا رفته تو مسجد دیده فرش مسجد نجسه، خب برای واجب کفاییه که مؤمنین این تطهیر کنن مسجد رو، فرش مسجد رو، زمین مسجد رو، حال و حوصله‌شو نداشته، یه پولی به خادم مسجد داده گفته آقا تو بیا پاک کن. خب این میگن این پول انگیزه و قلایی داره، یعنی اگر واجب نبود انجام دادن این کار این معامله درست بود، اشکالی نداشت، اخذ اجرت هم صحیح بود، خادم میتونست اجرت رو بگیره، اما چون واجبه مشکل پیدا کرده است. ما اینا رو داریم واجبش بحث میکنیم. یا مثلا رفته پیش قاضی و به قاضی میگه که مثلا تو واجب عینی، بر قاضی هم متعینه که قضاوت اینو به عهده بگیره، میگه آقا تو این قضاوت ما رو انجام بده، انقدر هی ما رو سر نده، اون امروز برو فردا بیا نکن، من انقدر بهت پول میدم، نه که به نفع من قضاوت کن، نه میگه مشکل پرونده ما رو بررسی بکن. اصلا همین بررسی که خب واجب عینی هم فرض کنیم باشه، بر اون قاضی قاضی دیگری در کار نباشه، بر او حرام اینو بگیره. اگر این قضاوت برش واجب نبود گرفتن پولش کار نداره، چون اکل مال به باطل نبود، یه نفعی هم به طرف مقابل چی میرسید با اون که پروندهش مثلا بررسی میشد و امثال اینا. فمن وعلم ان موضوع هذه المساله، بدان که موضوع این مسئله یعنی محل نزاع در این مسئله، ما اذا کان للواجب علی العامل منفعت تعود الی من یبذل به ازاه المال، اون صورتی است که برای واجب، واجبی که بر عامل و اون شخصی که عمل میکند و اجرت در مقابل عملش میگیرد واجب شده است، یه منفعتی داشته باشد که برگردد به کسی که این در مقابل اون منفعت این مال رو داره پرداخت میکنه. کما لو کان کفایی، مثل اینکه اون واجب کفایی باشه، مثل همون تطهیر مسجد، و اراد سقوط همن و بازل مال اراده کرده باشد، قصد کرده باشد سقوط این واجب کفایی رو از خودش، منفعتش همینه که من دیگه انجامش ندم، فاستاجره غیره، پس بیاد اجاره کند، اجیر کند غیر خودش رو که او بیاد این کار رو انجام چی بدهد. او کان عینی، یا اینکه نه واجب کفایی هم نیست، عینیه علی العامل، بر اون شخص عامل عینیه، ورج انف منه الی بازل المال، ولی به هر حال یه نفعی هم از اون خلاصه واجب عینی به بازل مال میرسه، کل قضاء للمدعی، مثل قضاوت کردن برای شخصی که مدعی هستش و یه شکایتی داره، میاد پیش این آقا میگه من یه همچین شکایتی دارم، شما این قضاوت رو بکن، من اینقدر بهت پول میدم، که این قضاوت بر او اذا وجب عینا، در صورتی که این قضا واجب عینی باشد بر شخص قاضی، یعنی هیچ قاضی دیگری هم در کار نباشد که این قضاوت رو انجام بده، واجب کفایی نباشد، اما عرشبت خدمت شما که و منفعتش هم به این شخص مقابل چی میرسه. اما اگر واجب برای بازل مال هیچ منفعتی ایشون میگه نداشته باشه که به اون بازل مال برسه، اخذ مال در ازاش واضح باطله و محل نزاع هستند، چون اکل مال به باطل اصلا کاری به واجب بودنش نداره. فرض کنید واجبم نبود باز این هیچ منفعتی برای من چی نداشت. پس بحث ما از اونجاست که به لحاظ اکل مال به باطل اشکال نداره، منفعت میرسه، به لحاظ خود واجب بودن است که اشکال داره، اجماع دارن آقایون میگن حرامه بگیری این پول رو. این نسبت به این، به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف در تحریر محل نزاع خوبه، اما یه مقدار دقیق نیست، اشکال داره. چرا؟ چون ایشون مقید کرده، گفته محل نزاع مال جایی است که اجرتی که من میدم در مقابل اجرت یه نفعی به من بازل اجرت برسه، در حالی که این غلطه، لازم نیست به من یک نفعی برسه، به حتما به بازل عرشبت خدمت، نه مهم اینه که یه نفعی داشته باشه که بذل مال در مقابل اون سفیهانه نباشه و اقلایی باشه، ولی اون نفع به من بازل حجرت چی؟ نرسه، چه به من برسد چه به غیر من برسد. مثل اینکه من میام برای رضای خدا کسی رو اجیر کنم که خونه همسایه‌مو که تمکن مالی نداره بسازه، خب این نفعش به من میرسه، نفعش داره به همسایه میرسه، پولش هم داره به اون اجیر میرسه، نفعش هم به همسایه میرسه. الان این اجاره غلطه مثلا میگم چون به بازل مال نفع نرسیده، نه خیر، اوغلاییه، برای رضای خدا کرده، اوغلا این کارو انجام میدن، برای ثواب اخروی گاهی انجام میدن، گاهی برای اینکه اصلا یک آرامش دنیوی بهشون میده این بذل و بخشش کردن و هم نوع دوستی حس خوبی بهشون میده، به خاطر همین همین مقدار کافیه، ولی اینکه منفعت قلمبه‌ای به این شخص آقای بازل اجرت چی نرسیده باشه. لذا اومدن گفتن مرحوم ارشاد خدمت شما خونسالی اومده اشکال کرده، گفت اگه اینطور میفهمیدن بهتر بود، میگفتن یه نفعی داشته باشن، حالا چه به اون نفع اوغلایی که اوغلا در مقابل اون نفع پول پرداخت کنه، چه به خود بازل اجرت برسه اون نفع، چه به غیره. مثل اینکه مثلا طرف میاد به بچه‌ش میگه آقا نماز بخون انقدر بهت پول میدم، هر نمازی 50 تومن بهت میدم، خب این برای تشویق بچه‌ست، نماز خوندن که اون نماز خون میشه، به من نفعی نمیرسه. اما به نظر میاد این اشکال ایشون هم وارد نباشه، چون بالاخره اینجاها هم یه نفعی داره به اون بازل اجرت میرسه. در اون صورت اول مثلا تو ساختن خانه همسایه میخواد منفعتی که به اون میرسه چیه؟ همون آرامش درونی خودشه که این حس نوع دوستیشو ارضا کرد، اگر خیلی به خدا اعتقاد نداره، یا اون ثواب اخروی است اگر به خدا اعتقاد داره، این منفعته، منفعت هم داره به اون درست، حالا به دیگران هم منفعت میرسه، یا در اون بچه تربیت بچه من برای خود من مفیده، چون فردا بچه من که تربیت شده باشه نفعش به من میرسه، هم در دنیا هم در آخرت. تو دنیا بچه من وقتی که اهل نماز باشه، تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، من خیالم راحته، چون ضرری که به او برسه به من رسیده، و او ضرر بکنه من ضرر کردم، او گمراه بشه به من لطمه خورده، به شخصیت و خلاصه پرستیژ اجتماعی من لطمه خورده، هم در آخرت که بالاخره خداوند متعال از ما وظیفه تربیت خواسته و ما به این وظیفه‌مون خوب عمل کردیم. اون وظیفه‌اش نماز خوندن، منم وظیفه‌م تربیت، من با این پول دارم وظیفه خودم رو مثلا چیکار می‌کنم، با این تشویق با این جایزه وظیفه خودم رو دارم انجام میدم و این یک منفعت برای من محسوب میشه. به نظر میاد حالا این اشکال خیلی اشکال صحیحی نباشه. و به عبارت اخرى ایشون فهم به عبارت دیگر مورد الکلام محل نزاع مال و فرض مستحبن، اونجاییش که اگر واجبم نباشه این اخذ اجرت جایز باشد، مثلا فرض کنیم مستحب باشه لجاز الاستجاره، از اجرت گرفتن بهش از جهت دیگری دیگه حرام نباشد، لان الکلام چون بحث فی کون مجرد الوجوب علی الشخص مانعا ان اخذ اجرت علی، چون ما بحثمون راجع به این است که مجرد وجوب یک فعل برای یک شخصی این مانع از اخذ اجرت بر او باشد، فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه لا یجوز اخذ اجرت علی، پس مثل این که شخصی بره نماز ظهر خودشو بخونه این اجرت گرفتن برش جایز نیست، من پول بگیرم نماز ظهر خودمو بخونم. چرا؟ چون اینجا گفتیم که واجب است، نه نه لال وجوبها به خاطر وجوبش نیست، بل لعدم وصول عوض المال الی بازله، چون عوض این مال به بازل مال نمیرسه، که اون بازل مال چه نفعی میبره؟ اون پول به من بده بگو برو نماز تو بخون، چه نفعی به اون میرسه؟ و انال نافلته ایضا کذاله، چون اگه این فعل مستحبم بود باز اون پول میداد چه نفعی بهش میرسه؟ شما برید نماز مستحبی بخونی برای خودتا، نه اینکه مثلا به نیابت از مرده او، اون چرا بهش نفع نرسید، نه میگه برو نماز مستحبی خودتو بخون، میگه نافله هم که بود همینجور بود، هیچ منفعتی به شخص مقابل چی نمیرسید. عرض شد به خدمت شما که این هم راجب این بحث، والحمدلله رب العالمین.